بعدی رو بشنوید، کلماتی که بوی تازگی می‌دهند، از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
عزیزان، در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب پیمان‌های الهی با اهل ایمان. این کتاب 10 جلدی به همت محمد محمدیان منتشر شده است. این نشست از سوی مؤسسه شهر کتاب برگزار شده است و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد را در نگاهی به کتاب پیمانهای الهی با اهل ایمان می شنویم.
صحبتی که من فکر کرده بودم و تأمل کرده بودم که بحث کنم و در محضر شما عزیزان عرضه کنم و بعد این مجموعه رو بگویم که در این سیر تاریخی کجای ادبیات تفسیری ما قرار میگیره در این 14 قرنی یا بیشتر که عالمان و بزرگان و متفکران درباره قرآن کتاب نوشتن، تفسیر نوشتن، این گونه های تفسیر نگاریه. اما قبل از آنی که من به این بحث بپردازم، یک نکته ای رو میخوام عرض کنم که یک کمی بحث قرآنی تر بشه و بعد تمدنی تر بشه. حقیقتش این است که کار آقای محمدیان از یک جهت هدف نهایی نزول خود قرآنه. ما یک کمی به نظر می رسد که از قرآن فاصله گرفتیم. در یک بحث تلویزیونی من یک نکته عرض کردم که یک کمی انعکاس پیدا کرد و بعضا خیلی اشکال کردن به من و حقم داشتن، منم خوب جواب خودم را داشتم. من عرض کرده بودم اونجا که ما 2 تا ظلم کردیم به قرآن، یک ظلم از آن خواص و یکی عموم الناس. من خیلی از عوام الناس خوشم نمیاد، از این تعبیر بدم میاد. یه عده خواصن، همونایی که خواصن در سنجش با یک چیز دیگه حالت عمومیت دارن. عرض کردم خواص ظلم کردن به قرآن که همیشه گفتن که نزدیک قرآن نشید، قرآن مال یه عده خاصیه و اگر بخواید با قرآن اونس پیدا کنید باید یک انبوه معلومات داشته باشید و یک دنیا دریافت و بعد برید سراغ قرآن. خب همه ترسیدن، حتی در قرن سه یه جریانی پیدا شد که سردمداران این جریان میگفتن که اگر ما را از کوه به پایین بیفکنن که تکه تکه بشیم بهتر از آن است که درباره قرآن حرف بزنیم. عموم هم یک ظلمی کردن به قرآن که انسشون رو با قرآن قطع کردن، انس با قرآن. حتی ما روایات داریم که صرف نگاه به قرآن یه نورانیتی میاره و شما عبایی نداشته باشید از این نکته، به خاطر اینکه کتاب مال خداست و خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه. چه اشکالی دارد که خداوند در نگاه به قرآن یک سببیت و نورانیت گذاشته باشد؟ این تعبیرم از آن شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه در کتاب توحیدشون، این تعبیر خیلی لطیفه، خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه. چه اشکالی داره؟ من معتقد هستم اونی که عرض کردم بعد از این گفتم، بنده معتقد هستم که اگر مؤمن مورد کتاب حضرت آقای محمدیان، مؤمنین هستن، اگر مؤمن بخواد قرآنی زندگی کند، خواهش میکنم به تعبیرام دقت کنید، اگر مؤمن بخواهد با قرآن قرآنی زندگی کند، فقط لازم است که به او با نگاه ایمان نگاه کند، با زبان ایمان آن را بخواند. کلاس شش هم بیشتر سواد لازم ندارد. اگر بخواد فیلسوفانه نگاه کند، مورخانه نگاه کند، متکلمانه نگاه کند، فقیهانه نگاه کند، مثل عالم اصولی نگاه کند، یک انبوهی معلومات لازم داره، اونو میدونم. ببینید من مثال میزنم، من یه ترجمه روان رو برمیدارم، همینا رو برمیدارم، اینا خطاب به اهل ایمانه. میخوام قرآنی زندگی کنم، میخوام حرف بزنم، به تعبیر علی علیه السلام استنتاق میکنم، قرآن رو به زبان در میارم، میگم من میخوام حرف بزنم، به من بگو چجور حرف بزنم. قرآن نگاه باز میکنم، میگه خدا دروغگوها رو دوست ندارد، این که تفسیر لازم نداره. قرآن میگوید لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، تفسیر لازم نداره، یه ترجمه میفهمید. من بازاریم توی مغازم، میگم قرآن میخوام بفروشم و میخوام بخرم، چیکار کنم؟ میگه ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. میگه وقتی که مال خودت میفروشی نگو که این یک نسخه است، فقط هم از ته کارخانه های آلمان افتاده، هیچ جای دیگه هم پیدا نمیشه، اما وقت مال دیگری رو میخوای بخری، بله از اینا که زیاده، خیلی پیدا میشه. خدا میگه این کارو نکن، این کار درستی نیست، این تفسیر لازم نداره. میگم قرآن جان میخوام نماز بخونم، میگه وای بر اونهایی که در نماز تساهل میکنن، سهل انگاری میکنن. بعد میفرماید اونایی که به فلاح میخوان برسن باید در نماز خشوع داشته باشن. ببینید اینا هیچ تفسیر لازم نداره. در روابط اجتماعی میگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به اونایی که ستمگر هستن تکیه نکنید، چون قرآن هدن لناسه، اگر بیان لناس نباشد نقض غرضه و خدا نقض غرض نمیکنه. قرآن هدایت برای همه مردمه، پس بیانش هم برای همه مردمه. من رفتم در ده ما منبر رفتم، یه زمانی که بچه بودم وقتی منبر میرفتم در ده ما فارسی حرف میزدم، خیلی قلمبه میگفتم، میخواستم گفتم قیام امام حسین علیه السلام بر تارک زمین و زمان و دیواره گذر. بعد رفتم خانمون، یه پیرمردی وارد حیات شد، ما اون طبقه بالا بودیم، گفت اون محمد علی هار دادا، اینا نمیگن محمد میگن محمد. ما رفته بودیم استانبول، تنها کسی که اسم اون آقا را درست گفت من گفتم، چون ترک بودم میدونستم، همه گفت میگفتن محمد گرماز، من گفتم محمد گرماز، گفتن اون محمد علی هار دادا. بابام گفت که خدا رحمتش کنه، گفت این بالاست. گفت تارم مارم نمده آدم لیه سویله. گوی تارم مارم چه مثل آدم حرف بزن. من تازه فهمیدم که باید با زبان اینها حرف بزنم. یه ده صبح میره گاوشو میبره بیابون، بعد بزغالاشو میاره، بعد گوسفندشو. من باید با زبان این حرف بزنم. میدوشه، ماست داره، شیر داره. آمدم فردا سوره زلزال رو تفسیر کردم. گفتم ببینید برای من و شما، ترکی هم برای شما حرف میزدم، الان برای شما فارسی حرف میزنم. گفتم ببینید برای من و شما اینجا نیشابوره، 1000 کیلومتر اورتر تهرانه، 2000 کیلومتر اورتر یک کشور دیگه است. اما برای خدا چی؟ برای خدا همه اینه اینقدره. شما اگر توی خانه بنشینید و از یک سوراخ بخواید واگن‌های قطار رو نگاه کنید، اولی باید بگذره تا دومی رو ببینید، دومی بگذره سومی رو و الی آخر. اما اگر برید بالای بام چه اتفاق میفته؟ همه اینا رو یه جا میبینید. خدا بر بام وجوده، برای خدا اینجا و اونجا نداره. این با زبان ایمان ها، با زبان فلسفه نیست که بگه اعاده معدوم چی شد، شبهه آکل معکول چی شد. گفتم که خداوند سبحان میگه اذا زلزلت الارض زلزالها، این زمین رو اخرجت الارض اثقالها، همه میریخ بالا و اخرج. فقال الانسان مالها، یه مرتبه انسان هلوپ بیامد بالا، گفت چه خبره، چه خبره، چه خبره؟ خدا بهش گفت که الان است که بهت گزارش بدن چه خبره. یا اوم ازن تو حدسو. یه آدمی ایمان آورد به پیغمبر اکرم، گفت که یکی از این شاگرده تا بگو که بیاد به من قرآن درس بده، همین که برای تو نازل میشه اینو به من درس بده. پیغمبر مثلا به ابن مسعود، اون یکی نمیدونم کی بود، گفت برو بهش درس بده. یه عرب بود، هم آهنگ کلمه رو میفهمید هم واژه ها رو. گفت من میخونم تو هم بخون. شروع کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، این خون. گفت اخرجت الارض اثقالها، خون. رسید با آخرش، گفت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، خود اون عملو میبینه. حالا فیلسوف بگه این تجسم عمل، من عمل اینو دارم اینجوری اینجوری میکنم، این چجور در ویروسی یک سیب میشه؟ قرآن میگه خود عملو میبینه، خودشو. یه مثقالم باشه کمتر از یک مثقال. این آیه را که گفت، این مرد پا شد به این صحابی پیغمبر گفت این وحی بود؟ گفت آره وحی بود. گفت این از همونایی بود که پیغمبر آورده؟ گفت ها. گفت پس من رفتم دیگه. گفت کجا رفتی؟ گفت رفت. این برگشت به پیغمبر گفت عجب شاگرد بی طاقتی برای من فرستادی، یک درس بیشتر طاقت نیاورد. پیغمبر گفت لیس کما زنند، اونجور که تو گمان میکنی نیست. این صرف الرجل فقیها، این آدم با همین یک سوره فقیه شد. فقیه، فقیه را امروز ما به مستنبط احکام شرعیه میگیم، در روایات ما فقیه این نیست. فقیه یعنی که اون که عمق حق رو میفهمه. به کشاورزم میگن، برای اینکه این دانه رو میذاره اینجا و این دل رو میکشه بیرون، یعنی حقیقت رو فهمید، فهمید دنیا حساب کتاب داره، فقیه شد دیگه، تمام شد. حالا شما قرآن اینجوری بخونید، اگر قرآن اینجوری بخونید، همه این ده تا ده جلد کتاب با شما حرف میزنه همش. اقبال گفت که نقش قرآن چون که بر عالم نشست یا بر جهان نشست، نقشه پاپ و کاهن را شکست، فاش گویم اون چه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. چون که بر جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. حتما تحت تاثیر اون قصه بود که باباش آمد گفت که محمد چیکار میکنی؟ اقبال اسمش محمد بود، گفت چیکار میکنی؟ گفت بابا میبینی دارم قرآن میخونم دیگه. گفت نشد. چیکار داری میکنی؟ گفت دارم قرآن میخونم. گفت نشد. گفت چجور میخونی؟ گفت دارم میخونم. گفت نه، چنان بخوان که انگار این آیه را الان خدا به وسیله جبرئیل بر تو نازل کرده، اینجوری بخون. یا ایها الذین آمنوا، هان ایمان آوردگان دروغ نگید. یا ایها الذین آمنوا، بر ستمگر تکیه نکنید. یا ایها الذین آمنوا، در نمازشون خشوع داشته باشید و الی آخر. این عرض می شود که یک کار دیگه ای آقای محمدیان عمومی کردن علمه، عمومی کردن دانشه. این خودش داستانی داره.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد را در نگاهی به کتاب پیمانهای الهی با اهل ایمان می شنوید.
حالا برگردم به تاریخ و بحث اصلیم رو. تفسیر قرآن از خود زمان پیغمبر شروع شد. ما یه چیزای خیلی لطیفی از خود پیامبر داریم، حتی در شناخت واژه ها. نگید که چون اونا عرب بودن میدونستن، نه اینجوری نیست. قرآن یه ادبیات تازه آورده بود، درسته که همون واژگان را به کار گرفت ولی دگرسانی های مهمی درش ایجاد کرد. یعنی اونا یه چیزایی را میفهمیدن، حداقلش اینه که مصداق نمیفهمیدن. یعنی وقتی میگفت که والفجر، میدونستن پگاه، لیال را میدونستن جمع شبه، ولی وقتی میگفتن والفجر و لیال عشر، نمیدونستن این ده شب چه جور ده شبیه، اینو دیگه نمیدونستن. بعد گفته قسم بخور به شفع و وتر، میدونستن شفع یعنی جفت، وتر هم یعنی تاق، ولی نمیدونستن خدا به چی داره قسم میخوره، این جفت تاق چیه. حیفم میاد این قصه رو نگم، این الکلام و یه جور الکلامه. یه روزی من در نمایشگاه قرآن، اولین نمایشگاه قرآن داشتم صحبت میکردم. صحبتم که تمام شد یه جوونی آمد اینجا ایستاد، خیلی شیک بود، زیادی شیک بود، شلوار شیک، همچه با یک لحجه انگار بین ایرانی خارجی، گفت شما معلم هستید؟ گفتم بله من معلمم. گفت معلم قرآنید؟ گفتم بله من معلم قرآنم. گفت کجا؟ گفتم دانشگاه. گفت اجازه میدیم من بیام سر کلاس 20 دقیقه صحبت میکنم، بچه ها یقین میکنن که این اجازه. گفتم ماشاءالله، تو بیا 2 ساعت حرف بزن، اصلا یه ترم حرف بزن که دانشجوی من ایمان پیدا کند که معجزات. گفت نه نه 20 دقیقه. گفتم باش. گفت کجای؟ گفتم دانشکده الهیات. این ماجرا روز سه‌شنبه بود، هفته آیندهش بنا بود ایشون سه‌شنبه بیاد 20 دقیقه رو برای ما صحبت کنه. روز یکشنبه به من زنگ زد، گفت من آمریکا زندگی میکنم، سفرم یه جوری شده که نمیتونم تا سه‌شنبه بمونم، اما اون 20 دقیقه رو در یک مقاله براتون میفرستم. این مقاله رو در شماره 11 مجله بیانات که زمان من مدیر مسئولش بودم چاپ کردم. گفت این مقاله رو میفرستم، این کل این 20 دقیقه است، داستانش هم اینه. گفت شما خیال نکنید تو این ایران خیلی شما راحتید، خیلی روانتون آرامه، ما واقعا دگرگونی های روحی و روانی خیلی داریم، یکی از پناهگاه های ما قرآنه. شاید تو در قیافه من اینو نبینی، ولی واقعا قرآن یکی از پناهگاه های ماست. من یک دوستی دارم در آمریکا ایرانی که اون زمانا کامپیوتر اینجوری نبود که هر بچه هم یک چیز وای بری دستش باشه. گفت که یه قیامت برنامه نویسیه، صبح که داشته قرآن میخونده، میخوند بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، میمونه توش، ترجمه رو نگاه میکنه، میبینه گفته قسم به جفت و تاق. میگه خب جفت و تاق چه جور جفت و تاقیه؟ میره آشیخی که تو مسجد بوده سوال میکنه، از این از اون از این، به جای نمیرسه. یه مرتبه به ذهنش میزنه که نباشه تو چینش این آیات و سوره ها از یک نظام جفت و تاق قرآن مطابقت میکنه. قرآن رو میذاره تو کامپیوتر، بعد اینو محاسبه میکنه، این در میاد. شما این مقاله رو بخونید، اینو یه بچه‌ای که مثلا کلاس 6 ابتدایی هم باشه، به قدر این فرمول ریاضیش روون راحته. و عجیبه که قرآن به همین قرائت کوفی اینجوری میشه، یعنی اگر شما قرائت بصری رو بگذارید و 6432 آیه بشه 6342 آیه، به هم میرسه. با همین وضعی که حمد است و بقره است و آل عمران، اگر آل عمران این بر بذاری بقره رو این بر بذاری به هم میرزه. همین تو این کتابخانه حتما بیانات هست، شما برید شماره 11 رو نگاه کنید. و من یک مجموعه دبیرایی بودم، براشون صحبت کردم در بحث ازاد. بعد اون مسئولشون به من گفت که این خانوما میگن ما هر کلاسی که این مقاله رو میبریم اونجا قوقایی میشه. این قدرت خداست. میآمدن پیغمبر اکرم محضرشون سوال میکردن، تفسیر شکل گرفت. بعدش دوره تابعین شد، مکتوب شد، کتاب شد. بعد آمد دوره بعد از تابعین تابعین، جریان های گوناگونی، مکتب های مختلفی، ترجمه ها، اندیشه ها، تفسیر ها، کانون کانون شد، رویکر رویکر شد، با اینا کار ندارم، الان میذارم کنار. تفسیر ترتیبی. یه تفسیر دیگه ای شکل گرفت. این تاریخچش رو اگر بخوایم مفصل بحث کنیم دیگه من وقت ندارم. شاید بتوانیم بگوییم که همون زمان ها هم بوده. عنوانش رو دادن بهش تفسیر موضوعی. میخوام برسم به این مجموعه. تفسیر موضوعی سه تا رنگ داره، سه تا گونه داره، سه تا نوع داره. پژوهش در این تفسیرهای موضوعی هم انواع مختلفیه. اون الان نمیرسم به تفسیر بگم. یکیش همینه، روون و روون موضوع رو مؤلف از قرآن میگیره برمیگرده به قرآن، از خود قرآن میگیره برمیگرده به قرآن. این پیشینش خیلی کهنه. من تو کلاس گاهی میگم زید بن علی میشود گفت بنیانگذار این تفسیر موضوعیه. خوشبختانه آثار ایشون الان در اختیار ما است. از صفه داره تفسیر موضوعی، القله و الکسره داره. تفسیر موضوعی رفته شام، بردنش اونجا زندان، بعد از زندان آمدن بردن به کاخ دمشق. و اونا همیشه میگفتن، معاویه هم میگو به دوربریای علی علیه السلام میگو اگه شما راست میگید که همه دنبال ما، کو دنبال علی کی هستن؟ ولذا علی علیه السلام میفرمود لا تستوحشوا في طريق الهدى في لقله اهله، از کم بودنتون نهراسید، حق که با این نیست. اونجا به زید میگن ببینید ما چقدر دوربری داریم، شما هیچ کاری نداری، شما اهل بیت کیو دارید اونجا داد میزنید، ما حقیم ما حقیم. زید همونجا میاد تو زندان یه چیزی میمیسه القله و الکسره. این کتاب تا قرن 8 هم بوده. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه یه تکه از این رو نقل کرده که نشون داده که نه کسرت دلیل حق، نه قلت. حق خودش معیار داره برای خودش. آیات کسرت و آیات قلت جمع کرده بحث کرده، میشه تفسیر موضوعی.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دلا از تو شکسته ترم به جان تو از تو خسته ترم خراب تو هم دل خراب منی نوای چنگ و رباب منی از عهد
بامداد